بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. كلام در کتابات مشافهه بود و بحث رسید به تفصیلی که بعضی بین کتاب خدا و کتابات غیر خداوند گفتند، اما در کتابات مخلوقین گفتن شامل غائبین و معدومین نمی شود، اما در خطابات الهیه شامل می شود، هم غائبین را و هم معدومین را. چرا؟ چون خطابات الهیه چون خود خداوند احاطه داره و چون احاطه به غائبین و معدومین دارد، پس خطابات شامل می شود. اشکالی شده بود که خداوند احاطش کامله ولی خطاب سه رکن دارد: مخاطب و مخاطب و ادوات خطاب. مخاطب نقصی درش نیست، خداوند، اما مخاطب مخلوقین هم، اونها غائب هم، اونها معدوم هم، اونها قابلیت ندارن. و همچنین الفاظ خطاب هم امور تدریجیه هست که محدود است و چنان نیست که به همه جا این صدا برسد. پس هم الفاظ خطاب دارای نقصان است و هم مخاطبین، بلو خداوند که مخاطب است دارای احاطه کامله باشه. بلزا اشکال کردن، گفتن نه، فرقی بین خطابات خداوند و غیر خداوند نیست. بعضی آمدن مثل مرحوم عاشق مندوسه اینو محدودتر کردن، گفتن بین خطابات الهیه و غیر خطابات الهیه میشه تفاوتی در غائبین باشه که غائبین در خطابات معمولی مشمول نیستن ولی در خطابات الهیه مشمول هستن. چرا؟ چون ما در خطاب احتیاج داریم یه نوع اجتماعی بین مخاطب و مخاطب باشه. حالا این اجتماع ممکن است در مکان واحد باشد مثل خطابای معمول، یا به حکم وحدت باشه مثل خطاب با ارواح معصومین علیهم السلام از راه دور، و یا احاطه الهیه باشد فرنا عن علی ذلک در خطابات خداوند تبارک و تعالی شامل غائبین می شود، چون بالاخره یه نوع اجتماعی هست. ما هم که اجتماع می خواستیم حاصله. این خلاصه بحثی بود که داشتیم و من در چند دقیقه تکرار کردم، قبلا هم گفته بود. و اما عرضی که ما در اینجا داریم دو تا مطلبه. مطلب اول این است که در حقیقت خطاب افهام و انفهام لازمه، یعنی واقعا اگر ما به کسی خطاب کنیم که نمی فهمد، مثل آدم خواب، این در واقع خطاب انشائیه، خطاب حقیقی نیست. خطاب حقیقی این است که افهام و انفهام باشه. اگر افهام و انفهام نبوده باشد، خطاب حقیقی نیست. این که از کلمات مرحوم عاشق مندوحسین استفاده می شود که جماد را هم می شود مخاطب ساخت ولو چیزی نمی فهمد، اگر منظورشون خطاب انشایی باشد بله، اما اگر منظورشون خطاب حقیقی باشد نه، خطاب حقیقی نمی شود. خطاب حقیقی ممکن نیست به جماد، به آدم خواب نمیشه. باید یه افهام انتها می باشه، یعنی از مفهوم عرفی شما می فهمیم. دلیلمون همون این است که مراجعه به عرف که می کنیم از حقیقت خطاب این مطلب رو می فهمیم.
اون
بیان صادق شما میاد که بخره یا فرد میخونی وجود طرف رو، وجود
جماد رو یا
آقل بودن جماد
رو
درجه فرد نیست. بله، ولی یه روز سخن من به او میرسد و میفهمد، بسم الله. اما اگر نه، هیچ وقت سخن من هم به او برسد نمیفهمد. سابقا بحث داشتیم که اونهایی که الان موجود نیستن در ظرف خودشون که می آیند می فهمند، و چون می آیند و می فهمند بنابراین خطاب حقیقتاً پس شامل اونها می شود، منتها در ظرف هست.
اگر فرض استطاعت فهم برای شدید
که
فرض
نیست،
اگر فرض نشه در
انشایی فهمش نباید فرض باشه، فهمش حقیقی باید باشه نه فرضی. در ظرف وجودش باید انفهام و افهامی باشه، اگر در ظرف وجودش افهام و انفهامی نباشد این هم مثل این است یا کوکبن بدیم. یا کوکبن خطاب انشائیه، خطاب حقیقیست. برای اینکه کوکب چیزی نمیرحمه، یا اون شخصی که از دنیا رفته است صدای ما به گوش او نمیرسد به حسب ظاهر، بنابراین افهام و انفهام نمی شود. بس در این است اگر افهام و انفهام نشد این خطاب انشائیه. این هم مثل این است که انسان دیوار رو مخاطب کند و با این دیوار صحبت کند و عظام رمیمه گذشتگان رو مخاطب قرار بده، ولی این که اونهایی که حاضرن چیزی استفاده بکنن از این تخاطب و خطاب و امثال اینها درس عبرتی بشه. خب حالا اون بحث عرفانیشو بذاریم کنار، بحث اون عرفیون لا عرفانیون، بحث عرفیشو داریم بحث میکنیم نه بحث عرفانی. اون همونه علا جبل نعمان، این خطاب انشائیه، خطاب حقیقی نیست. در واقع میخواهد مطالب دیگری را به این وسیله اظهار کنه، اثبات کنه. بگذرم، مجاز نیست، همون بحث سابقه. خطاب موجودهش ممکنه بگیم انشائیه ولی منصرف است به خطاب حقیقی، خلاف منصرف خفیه، مجازم نمیدیم. ولی این خطاب حقیقی نیست. ادوات وضعه للخطاب الانشائی المنصرف الی خطاب الحقیقی به دائل حقیقه، همون بحث سابقه دیگه، تکرار نمیخواد. یه نکته است. پس خطابات الهیه شامل غائبین و معدومین نمی شود. علتش این است که اینها انفهام و افهامی درشون نیست، نمیشه. این الفاظی که خداوند فرموده به غائبین که نرسیده، پس انفهامی نیست. خیلی خوب، تا اینجا فلا فرق بین خطاب الله و خطابات غیر الله، لا فرق بین الخطابات الالهیه و غیر الالهیه. تا اینجا. و اما نکته دوم، نه در ظرف خودش هم باشه ابنم، اما در ظرف خودش هم اگر نشود اشکال پیدا. البته غائبین و معدومین در ظرف اصول خطاب بهشون میشه. بس در این اسم میخوام بگم الان مخاطبن آیون، اون کسی که قائل شده میگه فرق بین خطابات الله تعالی و خطابات غیر الهیه، اینو ما داریم میگیم. بسیار خوب، در خطابات غیر الهی هم همینطوره. خطابات غیر الهی هم در ظرف خودش میرسه. بنده که می نویسم بدان ایدک الله تعالی فی الدارین، در ظرف خودش میرسه. این که فرقی نشد بین خطابات الله و خطابات غیر الله. بس در این است که بگیم خطابات الله الان خدا احاطه داره و چون الان احاطه داره الان شامل میشه، نه در ظهر رسولش روی مبنای ما. و اما نکته دومی که در اینجا هست این است، راجع به معدومین چه میگی؟ در خطابات الهیه راجع به معدومین، این که میگم خداوند احاطه به معدومین دارد، چه احاطه ای داره؟ منظور از احاطه به معدومین چیست؟ این مسئله در بحث علم الله تعالی مطرح که خداوند علم به آینده دارد یا ندارد. اگر بگیم خداوند به آینده علم ندارد، این که نمیشه، این که نقصانیست در علم الله تعالی سلام تو نیست. اگر بگیم علم به آینده دارد، علم خداوند نسبت به آینده علم ارتسامیه یا علم حضوریه؟ اگر بگید علمش علم حصولیه، ارتسامیه، احتیاج به نقوشی داره در ذات تبارک و تعالی خداوند که علمی ندارد به صورت علم حصولی و نقشی در ذات او بیفتد، انعکاسی تصوری. علم حصولی، ارتسامی معنا نداره خدا، چون ذات او محل نقوش نیست، محل صور نیست. اما اگر بگید علم حضوری دارد، آینده که موجود نیست، آینده که موجود نشده هنوز، که رقم حضور عندالله داره. حالا ببینید با چه کار کرد. این یه بحث مهمی است در مبحث علم خداوند. علم ما با آینده کارش آسان تره. علتی ممکن من یه صورت ذهنی داشته باشم نسبت به حوادث آینده، اما خداوند که صورت ذهنیه نداره، آینده هم که موجود نیست، پس چگونه خداوند نسبت به آینده علم داره؟ مسئله خطاب و احاطه الهیه فرع بر مسئله علمه. ما علم الله تعالی رو نسبت به آینده چطور حل کردیم؟ اگر اون حل نکنیم که اینجا حل
نمیشه. علم خدا
عین
ایجاده، اونم در دست زمانش
محضر خدا هست. هست یا نیست؟ حالا ببینیم که در هم هست. این رو ما در مبحث علم در بحثای شب پنجشنبه هم مطرح کردیم. در اینجا دو راه هست که این دو راه آخرین به اصطلاح سخنی است که در باره علم خداوند نسبت به آینده ممکن است گفته بشود. دو راه برای فهم علم خداوند و احاطه الهی نسبت به آینده، دو راه بیشتر نیست. راه اول اون راهی است که خب جمعی از فلاسفه ما فرمودن که خداوند علم به علت داره و علم به علت، علم به معلوم است علا نحو الاجمال. تعبیر می کنند می گن علم به علت، علم اجمالی فی عین الکشف تفصیلی. علم اجمالی فی عین الکشف تفصیلی. چطور علم اجمالیه؟ علم به علت، علم معلول که نیست. معلول های آینده که الان موجود نیستن، علم تفصیلی که نمیشه اونها داشت، علم اجمالیه. اما در این که این علم اجمالیه، کاشفیت تفصیلیه میتوانی داشته باشه، یعنی شامل تمام اون معلومین آینده هست. منظور از کاشفیت تفصیلیه باید این طوری بگیم، یعنی شامل تمام تفاصیل آینده هست. در اینجا من یه توضیح بدم، این توضیح ما اضافه میکنیم برای این که روشن بشه این بحث فلسفی کلامی و دنبالش بحث اصولیمون هم روشن بشه. شاید خود بحث کلامیش فایدهش بیشتر از بحث اصولیش باشه، چون بحث اصولی تا خواهیم رسید که بعضی ها میگن سند اصلا نداره خطابات مشابه، ولی که ما معتقد نیستیم، ولی بالاخره این بحث کلامیش مسلم مثمر ثمر علم خداوند. حوادث آینده از حوادث موجود و حوادث موجود با حوادث گذشته بی ارتباط نیست، یعنی اینا حلقه های به هم پیوسته زنجیر و سلسله واحدی هستن، اینا همه به هم مربوط. با این حوادث گذشته حوادث امروز رو در دل خود داشته و حوادث امروز هم آبستن حوادث فردا. اگر واقعا بنده حوادث امروز رو کما هو حق بدونم، گذشته رو هم میتونم بفهمم، چون گذشته آثارش در دل امروز هست، آینده هم ریشه هاش در دل امروزه. بله ناقصیه، ولی علم هست، علم هست، من ناقص کاملش کار ندارم. البته علم به علت، علم به معلول هست به طور کامل، ولی اجمالا علم هست. بنده اگر واقعا موجودات امروز و حوادث امروز رو بدانم، آنچنان که از تمام جزئیاتش بدانم، تمام حوادث گذشته رو میتوانم بفهمم. از همین در آینه امروز گذشته هست، کما این که در آینه امروز فردا و فرداها هست. چرا؟ چون اینها رشته هایی به هم پیوسته هستند، ریشه های حوادث فردا امروز، آثار حوادث دیروز هم در امروز هست، اون ریشه هاشه، اون شاخه هاشه. و چون خداوند، اجازه بدید، و چون خداوند عالم علی الاطلاق، یعنی حوادث امروز را آنچنان که هست میداند، و همین علم خداوند به حوادث امروز سبب میشود که حوادث دیروز هم پیش خدا حاضر باشه و حوادث فردا هم پیش خدا حاضره، وقت حضور شرقم حضوری خواهد بود؟ بله، اون حضور به ذاته ها، نه به صوره ها. یعنی تمام حوادث گذشته و آینده و حال همه خدا بهش علم حضوری دارد و همه به ذاتش حاضر هستند امروز. مشکل این است که در علم خدا حصولی نمیشه. من میتونم یه تصور از دیروز داشته باشم که دیروز در این خیابان یک تصادفی باشه، صورتش تو ذهن منه، خدا ذهن نداره که صورتش باشه، خدا حادث هم که نابود شد رفت، پس خدا نسبت به گذشته رقم علم داره. من نسبت به آینده یه صورت علمی میتونم داشته باشم، حدس بزنم فردا میاد، فردا نمیدم چنین چنان میشود، حالا نه حوادث. ولی خداوندی که ذهن ندارد که رقم نسبت به آینده علم داره، همش باید علم حضوری درست بشه. علم حضوری هم حال بر وجود و حضور است. گذشته نابود شد، حضور نداره، آینده نیامده، حضور نداره، پس چرا هم حضور درست کنیم؟ میاییم گذشته و آینده رو در حال جمع میکنیم، ادغام میکنیم. بالاخره دیروز و امروز با هم فرق داره یا نداره؟ فرقی داره یا نداره؟ فرق داره. حالا برسیم برای ما و برای شما ببینیم درسته یا نه اونا. حالا این راه اوله. پس راه اول این شد، گذشته در امروز هست، آینده هم در امروز هست، چون اینا زنجیر به هم پیوسته هستن و کسی که حوادث امروز پیش او حاضر است، هم گذشته حاضر است و هم آینده و هم حال. این راهی است که جمعی از فلاسفه برای حل، من تا توضیح اضافی من عرض کردم، برای روشن شدن مطلب بود. پس علم خداوند به همه حوادث گذشته و امروز و آینده علم خداوند علم حضوریه، علم حضوری هم نیست. بله چرا هست؟ موجوده. حوادث آینده اجمالا در حوادث امروز هست، تمامی که حوادث دیرو علم اجمالی هم دیگه هست دیگه. وقتی علت هست معلول هست دیگه. منم اگر علم به علت دقیقا داشته باشم تمام آینده میفهم. من همین توضیح دادم الان. منم اگر این علت کماه و حق و تمام جزئیات علل رو بشناسم، بنده هم تمام حوادث آینده رو میخونم امروز.
میخونید ولی حصولیه، یعنی حقیقت آینده در ذهن شما در نفس شما وجود نداره.
من چون علمم به امروز هم حصولیه، خداوند علمش به امروز علم حضوریه، علمش به آینده هم حضوریه، علمش به گذشته هم حضوریه. وجود داره، وجود اجمالی داره، علم وجودی علم وجود داره، علم به ذات هم علم به علت و علل دیگه. خیلی خوب. مگر علم خدا به غیر ذاتی حضوری نیست؟ مگر به غیر... ها علم ذاتش علم به علت و علل شما رفتید. من سراغ علت و علل نرفتم، من سراغ حوادث امروز رفتم. میگم علمش و حوادث امروز کافیه، لازم نیست از طریق علم به ذات وارد بشیم. اونم درسته، علم به ذات علم به علله. بله اونم علم به علله، علم اجمالی هم که این کشف تفصیلی. هر دو صحیحه، هم علم به ذات میشود هم علم به حوادث الیوم. هر دو صحیحه. معلول همه از کردم آثاری از علت رو با خودش داره. کسی اونا رو بذار کنار، او قول اصلا حذفش کنین، اون افسانه های فلاسفه یونان رو حذف کنین، اونا رو بذارین، اونا افسانه است. به قول مرحوم خواجه طوسی خوب صحبت کرده، و ادلت و ثبوتها مدخوله. وقتی میرسه به بحث عقول با همین یه جمله حساب همش رو میرسه. و ادلت اثباتا مدخوله. عقول اون عقول فلکیه، اونها نه دلیلی دارد از عقل، و در شرع ما هم که هیچ آثاری از اون عقول عشره و اون بازی ها و وساطا نیست. اونا بذار کنار، بدون اون مسئله حله، بدون اون مسئله حل مدبرات امرا عقول عشره نیست. تمام ملائکه هستن که روایت دارین تمام زمین و آسمان پر از ملکه، یک وجب خالی از فرشته ای نیست. اونا مدبرات امرا هستن، این چی کار به عشره داره؟ بگذارم حالا بحث رو نبرید جای دیگر، بحث رو منحرفش نکنیم به بحث عقول، بحث عقول رو بذارید برای جای خودش. و اما خلاصه بحث در این بود که راه اول این است که خداوند علم دارد به حوادث آینده و گذشته، علم حضوری. هم می شود از راه علمش به امروز مسئله رو ثابت کنی، میگه چون امروز علم داره، امروز آینده رو در خودش نفته داره، گذشته رو هم در خودش نفته داره. پس کسی که امروز پیش او حاضر است، گذشته و آینده هم حاضر است، یا از طریق علم به ذاتش. اون رو هم نه است علم
مقابل دیگران.
چی گفت علم پیغمبر علم حضوریه؟ چی گفت پیغمبر علم حضوری داره؟
جناب
ملا مشهد اکسی را معلوم میشه علم حضوری را تا به حال تشخیص ندادید. علم حضوریه دقت کنید آقا، علم حضوری یعنی حضورن، دقت کنید، یعنی حضورن معلومه اندل عالم به ذاته لا به صورته. معنی علم حضوری اینه صحبت زحمت داشتن، زحمت زحمت صحبتش نیست، ربطی به زحمت نداره. بحث آقا درست چرا معطل میکنید؟ مسئله علم حضوری از واضحات علم حضوری حصولی. علم حضوری آن است که معلوم به ذاته لا به صورته نزد آدم حاضر باشه، خداوند احاطه داره به همه موجودات. الان این ستونها، این مسجد، ناها، همه پیش خدا حاضریم به ذاتمون، به وجودمون، لا به صورمون. که علم الانسان به ذاته، ما یه علم حضوری داریم، علممون به ذاتمون و علممون به صور ذهنیمون. ما بقیه چیزها رو علم حصولی داریم، فقط به ذاتمون و به صور ذهنیمون علم حضوری داریم، به نفس و قوای نفس علم حضوری داریم، چون خودمون پیش خودمون حاضریم. اما به ما ورای نفس هرچه باشه علم حصولی است. علم حصولی آن است که معلوم به صورتهی نزد عالم حاصل باشه، اما علم حضوری این است که به ذاتهی لا به صورته حاصل باشه. صحبت زحمت و غیر زحمت نداره، اصطلاحات رو خیلی دقیق بیان کنی. نتیجه این شد، من یه جمله دیگه میخواستم بگم، حرف آمد و باز اون جمله خراب شد. بحث در این بود علم حضوری خداوند به گذشته و آینده و حال هم از طریق علمش به حال میشود درست میشود، هم از طریق علمش به ذاتش. لأن ذاته علت لجمیع الاشیاء و العلم بالعلت علم بالمعلوم، علم اجمالی فی عین الکشف التفصیلی. خیلی حالا تا برسیم به گذشته والی یه جواب و اما این راه اول و اما راه دوم. راه دوم این است که بگیم نه، منتها این راه تصورش صعوبت داره که واقعا این راه رو آدم بتونه هضم کنه. این است که بگیم آقا گذشته و آینده نسبت به ما تصور میشه، اما نسبت به خداوند نه گذشته ایست نه آینده ای نه حالی. همه موجودات الان در ظرف خودشون پیش خداوند حاضرند. موسی در ظرف خودش الان موجود است و حاضرن عند الله در 3000 سال قبل. عیسی مسیح در ظرف خودش موجود است و حاضر است عند الله در 2000 سال قبل. پیغمبر اسلام در 1400-500 سال قبل و حوادث آینده هم الان هم قیامت موجود در ظرف خودش. بهشتیان در بهشت هم، دوزخیان در دوزخ هم، در ظرف خودش و حاضر عند الله. گذشته و آینده همه در ظرف خودشون موجودند. الان هم درست یک کلمه الان بگیم، چون الان هم بال دیروز امروزه. هر کدام اینها در ظرف خودشون موجودند و همه در نزد خداوند حاضرند. بنابراین عدم که میگیم پیدا کرده حوادث گذشته معدوم شده، معدوم بالاضافت الالحاله و الا اون در ظرف خودش موجوده. نه موجود هست در ذر خودش، الان نه موجود در ذر خودش، معدوم نشده. معدوم به مقایسه زمان حال میگید معدومه، آینده به مقایسه زمان حال میگید معدومه. نه آینده در ذر خودش موجوده، حوادث فردا در ذر خودش موجودن، نه معدوم حقیقتا موجودن. حوادث امس در ظرف خودش حقیقتا موجود است. ما این که از روی این نوار زمان داریم رد میشیم، نه یه وجود محدودی هستیم، از اون نوار زمان شروع کردیم داریم رد میشیم. اونی که درش هستیم میگیم موجود. حال اون حلقه ای که ازش گذشتیم میگیم ماضی، حلقه ای که بهش نرسیدیم میگیم مستقبل. ما اون نوار زمان که حرکت میکنیم چون یه موجود محدودی هستیم در یه نوار کشیده نامحدود، از هر حلقه‌ای که میگذریم برامون حاله، حلقه آیندهش استقباله، حلقه قبلیش ماضیه. اما کسی که به تمام این نوار زمان احاطه دارد، برای او حال و گذشته و آینده نیست، همه موجودات در ظروف خودشون و به ذواتشون عند الله حاضرن. در اینجا یه مثالی بعضی ها من دیدم میزنن، در کتب امروزی ها هست، مثال میزنن، میگن دو نفر رو شما در نظر بگیرید، یکیشون در یک اتاقی هست که تمام محفظه های آن بسته، فقط یه روزنه کوچکی باز، و یکی هم پشت بام اون اتاقت ایستاده که همه فضا در مقابل او باز. یک قطار شتر در حال عبور است از کنار این اتاقت. اون کسی که داخل اتاقه با کسی که پشت بام اونجا هست، قضاوتشون در بار این قطار شتر یک رقم نیست، دو رقم. او نگاه میکنه از اون یه روزنی که داره، اول یه شتر میبینه سرگردنش پیدا شد و کوهانش و دومش و رد شد، بعد شتر دوم رو میبینه، بعد شتر سوم رو میبینه، شتری که گذشته است برای او میشه ماضی، شتری که نیامده برای او میشه مستقبل، شتری که مقابل این روزنه هست میشه حال، اون زمان گذشته و حال و ماضی پیدا میکنه، زیرا روزنه دید او محدود و کوچک. اما کسی که از بالای این پشت بام نگاه میکنه و تمام قطار رو میبینه در حال حرکت، میبینه همه دارن حرکت میکنه ولی همه رو با هم میبینه،
در یک آن موجود
همه در اونم در یک آن موجوده، موجودن در ظروفشون موجودن. این مثال برای مکانه، اون مثال برای زمانه. برای تشبیه مسئله آمدن از یه مثال مکانی کمک گرفتن برای مثال زمانی. من اول هشدارشو دادم، گفتم تصور این مسئله کار مشکلی است که من الان باور کنم موسی در ظرف خودش موجود هست، باور کنم که قیامت در ظرف خودش موجودان لا سیوجد، موجوده. اگر بشود کسی این تصور و تصحیحش بکند نسبت به حال و گذشته و آینده و همه موجودات رو در ظروف خودشون موجود ببیند، از آدم تا خاتم و از روز اول خلقت تا پایان خلقت و از دنیا تا آخرت، اگر کسی بتونی همچین تصویری بکند، اون وقت مسئله علم حضوری خداوند به تمام ازمنه و امکنه راه حل دیگری پیدا میکنه، دیگه احتیاج ندارد در شکم علت حوادث آینده رو خداوند بداند که بگیم در علت مستور است و نهفته است، کما اینکه حوادث گذشته آثارش در امروز، حوادث آینده ریشه‌هاش در امروز. نیازی به این بحث‌ها پیدا نمی‌کنیم دیگه، نه، اینها تفاصیل‌ها، کل الحوادث به تفاصیل‌ها لا به علل‌ها، به تفاصیل‌ها عند الله حاضر است و خدا احاطه علمیه به همه اونها داره و حضور در همه اینها هست. حالا اگر کسی بتونه این معنا رو درستش کنه، پاشو محکم کنه، گذشته و آینده رو در باره خدا بگه معنی نداره، تفسیرش هم این چنین که گفتیم تفسیر کنیم، اگر کسی بتونه اینو بگه، این راه دومی میشود برای اثبات علم حضوری خداوند به گذشته و حال و احاطش و همین. بنابراین حالا بریم بحث خطابات مشاوریش، از این معطل نکنیم، بحث امروز به جایی برسونیم.
جواب بهتری علاوه بر اینکه جواب دادن که اگر حقایق موجودات ناخوشی در عالم ملکوت موجوده و اونجا زمان نیست، به جای زمان سرمده و اونجا همه
اون که بدتر از این هاست، اون احتیاج دارد به عقیده به مثل افلاطونیه. خداوند رحمت کنه مثل افلاطونیه رو، افلاطون رو چه عرض کنم، ولی مثلش رو خدا رحمت کنه. مثل که ما نمیتونیم، این خزائن در وجود ذات خداست، نه در عالم مثال. اندنا یعنی در ذات خداوند خزائن همه چیز هست، پیش خدا همه چیز هست، قدرت است کلو، علم کلو، حیات کلو، همه چیز است. نه این است که برای همه انسان‌های رب و نوعی هست در عالم مسل و عقول و انسان حقیقی اونه، اینا همه بازتاب‌های او هستن. اون عقیده به مسل افلاطونیه که هیچ دلیلی برای اثباتش نیست، نبا از طریق عقل، از طرق نقلیه ما هم نمی‌سازه. بعضیا گرفتار کمبود انسداد شدن، رفتن یه روایت میان روایات بهار پیدا کردن که بعد اون روایت داره یه خروسی هست اندل عرش که وقتی اون صدا میکنه همه خروس ها صدا میکنن، بس معلوم میشه رب و نوعی دارد دیک، وقتی این داره بقیه هم رب و نوع داره. اینا مسائلی نیست که ما بشود به این ادله ضعیفه اثبات کنیم مسل رو. با جمع بله؟ چرا نمیسازه؟ حالا که دیگه خیلی میگن میسازه، میگن ناسوت هم از همین، لاهوت هم از همین ناسوته، میگن که نفس جسمانیت الحدوثه، روحانیت البقائه، در ری که میان مجرد و مادی بود پر شده. اگر یه حرفا رو بزنیم که دیگه کار خیلی آسان میشه. در هر حال ما یه چیزایی بگیم به مبانی عقل خودمون و شرعمون بسازه، نه مباحث عقول رو با میتونیم، نه مباحث مسل رو. حالا منو نکشانید به اون بحث ها، اون سخن جایی و اون نکته مقامی دارد. حالا نتیجه بگیرم برگردم به وقت. بحث اون این بود، دقت بفرمایید، بحث در این بود که اگر بخواد خطابات الهیه شامل معدومین بشود، باید معدومین اندالله حضور داشته باشند. حضورش با یکی از این دو راهی بود که ثابت کرد. نه همه مقدمه بود که اگر معدومین بخواهند مخاطب بشن به خطاب مشافعه، باید خدا احاطه داشته باشه. احاطه خداوند به معدومین باید از یکی از این دو راه باشه، یا از طریق علم به علت، احاطه به علت، احاطه به معلوله، یا نه بگیم معلولات هم در ظروف خودشون موجودن و خدا احاطه وجودیه حضوریه داره به اونها. اگر اینو بگیم تازه چی میشود؟ قابلیت برای خطاب پیدا میکنن از نظر اصل وجود. ولی باز مشکل دیگر ما باقیه و آن این است، انفهام نیست. یعنی خطاباتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اون سخنانی که در مسجد مدینه می گفت، اینها شامل غائبین نمی شد چون انفهام نبود مگر وقتی بهشون می رسید، و شامل معدومین هم نمی شد مگر وقتی بهشون می رسید. و حالا اون قالو بلا باز رفتیم تو عالم علست، مثل که امروز اینا از تمام علوم اولین و آخرین رو ما در اینجا مطرح کنیم و حل کنیم. بگذارم، در هر صورت این ارتباط و پیوندی که مسئله با ما داشت، همین قابلیت ندارم، قابلیت انفهام نیست. اشکال هم، اشکال این است که عرف نمی فهمن. باید در حقیقت خداوند کامل، نقصان از منه، من نمی فهمم، نقصان از منه، من نمی فهمم. وقتی من نمی فهمم حقیقت تقاطب حاصل نیست. در حقیقت تقاطب و تقاطب حقیقی افهام و انفهام شرط بود. حالا هازا تمام کلام، ما به یه معنی هر دلاش رو احتمال صحتش میدیم، ولی بیشتر اونی که فعلا برای ما اطمینان بخشتره راه اوله. نه انتحان که نیست، علا کل حال تفصیل رو من باز یه جمله بگم روشن بشه. این تفصیلی که بعضی گفتن علا کل حال باطله، به علت این که فوقش ما احاطه الهیه رو حل کردیم، اونا هم در ظروف خودشون موجود. بحث در انفهامه. بس در تخاطب تدریجیه. این الفاظ، این الفاظ اونا نرسیده و چون نرسیده فهم و انفهام نیست، آدم پل از قلقله هم باشه من که نمیشنوم. بنابراین خطاب عیدنی، پس این تفصیل رو ما به کلی نقل کردیم، یعنی مثل مرحوم آخون که تفصیل رو به کلی نقل کرد، ما هم تفصیل رو به کلی نقل کردیم، نه مثل مرحوم آشمان دو سه، مثل مرحوم آخون که تفصیل رو به کلی نقل کرد، ما هم این تفصیل اخیر رو به کلی نقل کردیم. این جمله فراموش نشه. و آخونا تنبیه، مرحوم آخون آمده فصل جدایی برش ذکر کرده، تعجب این فصل جدا نیست، این تنبیهیست ملحق به همین فصل. ما تحت عنوان تنبیه مطرح میکنیم و این هست ما ثمره تو ریاض النزاع. ثمره این نزاع چیه؟ اول دعواهاش میکنیم، بعد چراغ به دست میگیریم، میگردیم که ثمره این نزاع رو پیداش کنیم. برای این نزاع، یعنی نظام نزاع خطابات مشافعه، چه ثمره؟ در اینجا دو ثمره ذکر کردم. قبل از آنی که دو ثمره ذکر کنیم، یعنی فردا دو ثمره ذکر میکنیم انشاءالله، مطالعه میکنیم، قبل از اون باید این مطلب رو بدانیم که اگر حکمی ثابت بشود برای مشافعین، این حکم برای غائبین و معدودین ثابت است به عدلت اشتراک تکلیف من غیر حاجت الا شمول خطابات المشافه. ما برای اثبات تکلیف معدومین و غائبین به تکالیف موجودین احتیاج به خطابات مشافه نداریم، ما اون به عدله اشتراکی در تکلیف ثابت میکنیم. اسلام به قانون نداریم ها، اگر شک کردیم ببخش، شک در چی یعنی شامل غائبین بشه نداریم، اجماع داریم هر چیزی زمان پیغمبر شامل می شود زمان ما هم شامل می شه، منتها مع شرایطه. مثلا اگر شرط نماز جمعه، شرط وجوب عینی، حالا شرط وجوب عینی نماز جمعه گفتیم حضور امام معصوم، این شرط هر موقع حاصل باشه حکمش هم حاصل، هر موقع نباشه حکمش هم حاصل نیست. اگر شرایط حاصل باشد تمام خطاباتی که سلمان و ابوذر و اینها تکالیف، نه خطابات، تمام تکالیفی که اونها دارن غائبین و معدومین رو شامل میشه. ما اسلام دو تا قانون نداریم، یک هر چه بوده، هر چه بوده از شامل ما میشه. اگر شرایط، یعنی اگر شرایط مشابهی داشته باشن، مشرکین بیان با ما عهد و پیمان ببندن، بعد پیمان شکنی کنن، بعد شرایطش حاصل بشه، ما هم فقتل المشرکین حیث و جبت مهم میکنیم. بعد و قلم پس این بحثی صورت این است، ثمره رو در جای دیگر باید پیدا کرد.